ساعت 12 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در تلاش برای خاموش کردن آتش در جنگل الیت چالوس دست کم 20 همیار طبیعت مصدوم شدند. ترامپ و شهردار منتخب نیویورک پس از ماها اختلاف نظر نشستی گرم در کاخ سفید برگزار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تازه ترین واکنش به طرح آمریکا گفت به کشور خود خیانت نخواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. استاندار مازندران از مصدوم شدن دست کم 20 نفر از نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش‌سوزی های جنگل‌های الیت چالوس خبر داد. این آتش‌سوزی از حدود 3 هفته پیش آغاز شده و هنوز به طور کامل مهار نشده است. مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران روز جمعه گفت عملیات اطفای حریق در جنگل روستایی الیت مرزن‌آباد از توابع شهرستان چالوس با مشارکت بالگردها و گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان منابع طبیعی ایران هم از انجام 2 صورتی پرواز هواپیمای آپاش ایلوشین در صبح روز جمعه خبر داد. مقام‌های رسمی می‌گویند آتش‌سوزی‌های جنگل‌های الیت چالوس که از 10 آبان آغاز شد، پس از چند روز مهار شد و مرحله دوم آتش‌سوزی از روز شنبه گذشته شروع شد. اما فعالان محیط زیست و مردم محلی می‌گویند این آتش‌سوزی در 3 هفته اخیر به طور پیوسته ادامه داشته و مهار نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و زهرام ممدانی شهردار جدید نیویورک روز جمعه طی یک دیدار گرم و دوستانه در کاخ سفید پس از ماها اختلاف نظر و رد و بدل کردن توهین‌ها متحد شدند که با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش رویترز آقای ترامپ پس از این دیدار در جمع خبرنگاران از ممدانی به عنوان فردی بسیار منطقی یاد کرد. شهردار نیویورک هم در این نشست گفت از دونالد ترامپ قدردانی می‌کند، چرا که در نشست مشترکشان به جای موارد اختلاف نظر بر اهداف مشترک خدمت به مردم نیویورک متمرکز بود. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این در طول کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک تهدید کرده بود که اگر آقای ممدانی برنده شود این ابرشهر را از میلیاردها دلار بودجه فدرال محروم خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که به کشورش خیانت نخواهد کرد. زلنسکی در یک سخنرانی خطاب به مردم اوکراین که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد گفت این کشور با یکی از چالش برانگیزترین لحظات تاریخ خود روبروست و افزود که جایگزین‌هایی برای طرح 28 ماده‌ای دونالد ترامپ پیشنهاد خواهد کرد. زلنسکی طرح آمریکا را برای پایان دادن به جنگ رد کرد و گفت خطر از دست دادن واشنگتن به عنوان متحد را به جان می‌خرد. روز جمعه زلنسکی با جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم تلفنی صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه متحدان اروپایی اوکراین از طرح آمریکا که از جمله واگذاری سرزمین به روسیه را شامل می‌شد شگفت زده شده بودند. متحدان اروپایی اوکراین می‌گویند هر گونه طرح صلحی باید با حضور خود اوکراین و با اجماع اروپا و ناتو ارائه شود. مارجوری تیلور گرین نماینده مجلس آمریکا از ایالت جورجیا روز جمعه اعلام کرد که از کرسی خود در کنگره کناره‌گیری می‌کند. به گزارش رویترز این تصمیم یک هفته پس از آن اعلام می شد که اختلاف نظر خانم گرین و آقای ترامپ بر سر انتشار پرونده های وزارت دادگستری ایالات متحده مربوط به جفری اپستین سرمایه دار در گذشته آمریکایی محکوم به کودک آزاری آشکار شد. خانم گرین نماینده 51 سالی جمهوری خواه کنگره با اشاره به احتمال باخت جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره افزود که نمی‌خواهد هواداران و خانواده‌اش یک رقابت مقدماتی دردناک را تحمل کنند. استعفای غافلگیرکننده خانم گرین آشکارترین نشانه از شکاف فزاینده در طرفداران آقای ترامپ محسوب می‌شود که با قدرت گرفتن کارزارهای انتخاباتی دموکرات‌ها جدی‌تر شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
مطالعه جدید نشان میدهد خشکسالی بی سابقه ای که طی 5 سال گذشته ایران، عراق و سوریه را در بر گرفته بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی با شدت فعلی رخ نمیداد. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
دانشمندان گروه نسبت دهی آب و هوای جهان WWA روز جمعه اعلام کردند که افزایش دمای جهانی ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی عامل اصلی سوق دادن سه کشور ایران، عراق و سوریه به وضعیت به گفته آنها استثنایی خشکسالی اخیر است. بر اساس این مطالعه که تحلیل این گروه درباره وضعیت منطقه را به روز رسانی می‌کند، این بدترین خشکسالی ثبت شده در ایران است. مطالعه این گروه بر اساس شواهد قوی نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان خطر خشکسالی را بیش از 10 برابر افزایش داده و این تغییرات برخی دستاوردهای توسعه‌ای در این منطقه پس از درگیری‌های اخیر در آن را تضعیف کرده است. به گفته این دانشمندان در وضعیت بدون گرمایش جهانی دوره خشکسالی کنونی که از پیش آغاز شده از شدت بسیار کمتری برخوردار می‌بود. این مطالعه در این حال تأکید می‌کند که ضعف‌های ساختاری از جمله مدیریت ناکارآمد یا بیش از حد مداخله‌گرانه در امور آب، چرای دام بیش از ظرفیت طبیعی زمین و گسترش کشاورزی باعث شده بحران آب در ایران، عراق و سوریه تشدید شود. دانشمندان اقلیم شناس در مطالعات خود دست کم از سال 2015 به این سو به طور مشخص هشدار دادند که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است. گروه نسبت دهی آب و هوای جهان یک پروژه همکاری بین المللی از دانشمندان اقلیم شناس، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های مرتبط است که هدف آن تحلیل سریع و علمی است تا نشان دهد چگونه تغییرات اقلیمی ناشی از انسان می‌تواند احتمال یا شدت رخدادهای اقلیمی شدید را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه تازه این گروه در مورد ایران می‌گوید وضعیت وخیم فعلی بخشی از بحران طولانی مدت‌تر آب در ایران و منطقه است که ناشی از طیف وسیعی از مسائل از جمله خشکسالی‌های مکرر با افزایش میزان تبخیر، کشاورزی پرمصرف آب و استخراج ناپایدار آب‌های زیرزمینی است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما مقامات آلمانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز تایید کردند که ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از جمله تهدید و فشار برای جاسوسی علیه دیگران روبرو هستند. سرویس‌های اطلاعاتی آلمان به طور مرتب از تجسس و تهدید حکومت ایران علیه گروه‌های تبعیدی در این کشور گزارش می‌دهن. آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال 2024 یک خط تلفن ویژه برای گزارش موارد مشکوک به تروریسم و جاسوسی خارجی راه اندازی کرد. این آژانس در ایمیلی به رویترز توضیح داده که در ماه‌های اخیر تعداد گزارش‌های مرتبط با ایران افزایش یافته ولی آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از موج تازه‌ای از حملات سایبری به حساب‌های کاربری فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کنشگران زنان در هفته‌های اخیر خبر داد. این حملات منسوب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. خانم محمدی در شبکه ایکس نوشت در جریان این حملات حساب تلگرام او نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته است. او به نقل از گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری افسوده که در هفته‌های اخیر موارد متعدد هک و دستکاری حساب‌های فعالان مدنی مشاهده شده و این موضوع به نوشته او به الگویی نگران کننده تبدیل شده است. خانم محمدی از همه فعالان ایرانی درخواست کرده توصیه‌های عمومی و منتشر شده از سوی نهادهای معتبر حقوق بشری درباره امنیت دیجیتال را جدی بگیرند. و مستندسازان ایرانی موفق شدند در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایتفا جوایز بهترین فیلم در دو بخش اصلی رقابت را به دست آورند. در 38مین دوره جشنواره ایتفا جایزه به فیلم روباه و ماه صورتی و گذشته آینده استمراری رسید. در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین فیلم به روباه و ماه صورتی به کارگردانی مشترک مهرداد اوسکویی و سریا اخلاقی اهدا شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.